وبه نستعين. قال أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين: إنما يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعله. فالكل بالذات له دلالة، حاكیت جماله جلاله، و کل جزئی من الاسما وضع وضعا الهیا، و کل جزئی من الاسما وضع وضعا الهیا لمعنا ما سنع. اذ عرضت دلالت الارضیه تزول لذاتیت طولیه، فمنهما قد کان عین الذاتی کون بحیث ینشئ الآیات، و منهما ذا کلمات تمه کجامع الکلمه هاد الامه، و منهما فی صحف منشره ما مس زا الا النفوس الطاهره لسالکن نهج البلاغه انتهج کلامه سبحانه الفعل خرج. اذا علمت ذلک علمت ان الوجودات لا تفقد مما هو المعتبر في الكلام إلا ما لا مدخلية له إلا على سبيل الاتفاق ككونه صوتا، ولا يزداد على اللفظ إلا ما هو مؤكد لكونه كلاما معربا عن المعنى. فالكل أي كل الوجودات بالذات له دلالة على مدلولات الهیه، حاکیت جماله جلاله، کما قیل جمالک فی کل الحقائق سائر ولیس له الا جلالک ساتر. و کل جزئی من الاسما المراد بها الوجودات، از کل منها علامتون و آیتون و سمتون و حکایتون من صفت من صفاته، کما قال سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق وضع وضعا الهیا لمعنا ما نافیتون صنع بخلاف المعانی الذهنیه للکلمات اللفظیه. از عرضت دلالت الارضیه ای لما عرضت دلالت عرضیت التي هي باعتبار وضع موجود ارضی بسکون را لآخره مثله في السلسلة الارضیة الزمانية، وما بالعرض تزول فتلك الدلالة تزول للدلالة وضعیت الالهیه الذاتیه الطولیه، لأن ما بالذات لا یختلف ولا یتخلف. غررون فی تقسیم الکلام. ایشان فرمودند که تمام موجودات امکانی آیات الله هستند، کلمات الله هستند، و همونطوری که در جای خودش گفتم به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است، عرض اعراب و جوهر چون حروف است. بله، بعدش هم حالا یادمون رفته عرض میکنم که بنابر این موجودات امکانی همه کلمات الله هستند و در دو جای قرآن کریم هم کلمه بر وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام اطلاق شده. حالا ایشان فرمودند که اون چه در کلام بودن کلام معتبر هست در موجودات امکانی هست، برای اینکه اگر چنون که ما به لفظ کلام میگیم، اگر کلمه بهش میگیم، به خاطر این معناست که لفظ یه وجودی است که دلالت بر وجود دیگری میکنه، لفظ دالی است که دلالت بر مدلولی میکنه. چرا ما به لفظ میگیم کلام؟ اللفظ و کلمتون کلامون، چرا؟ و به نظر ما اینجوری میاد که فقط به الفاظ میتونیم کلمه بگیم و لیس الا، فقط به الفاظ میتونیم کلام بگیم و لیس الا. به خاطر چه هستش؟ به خاطر اینه که لفظ یه وجودی است، البته وجود مخصوصی، وجود لفظی در مقابل وجود کتبی و ذهنی و خارجی. لفظ یه وجودی است که معه وجودون، وجودی است که دلالت بر وجودی میکنه، معرب از وجود دیگری است، مظهر وجود دیگری است که معنا باشه. به خاطر اینه که ما به لفظ کلام میگیم و کلمه میگیم، و در حقیقت کلامیت لفظ، کلمه بودن لفظ زیر سر اینه که یه وجودی است که نمایانگر وجود دیگری است، وجودی است که آینه یه وجود دیگری است. به خاطر اینه که ما به لفظ کلمه میگیم، کلام میگیم. حالا اگر همین معنا در وجودات خارجیه بود، به طور بیشتر وجودات امکانی هر دونه دونش دلالت میکنن بر اسماء حق، بر صفات حق، بر وجود حق تبارک و تعالی، و همه وجودات امکانی مانند آینه ای هستند که اسماء و صفات حق را نمایان میکنن، نشون میدن، روشن میدن، حاکی از اونجا هستند. پس موجودات آیات حق هستند. آسمان و زمین، موجود عالم مجرد و عالم ماده و عالم مثال، همه موجودات آیات حق هستند و آیت ذل آیه را نشون میده. مثلا یه حسینیه در ماه محرم که ماه قیام و ماه دانش و ماه همه چیز هست و دانشگاه های عالی امام حسین علیه السلام در شهرستان ها در دهات افتتاح میشه، عرض میکنم که مجالس روزخانی، مجالس دانشگاه هست، و بالاتر در اینجا سیاه پوش میکنن یه حسینیه را. اصلا یه پارچه سیاه این علامت عزا هستش، دلالت میکنه بر عزاداری امام حسین علیه السلام، دلالت بر ایام عاشورای شکوهمند حضرت سید و شهدا علیه السلام میکنه. یه آیت اونه، تمام موجودات آیت حق هستند. پس هر موجودی از موجودات امکانی دلالت میکنه بر صفتی از صفات الهی، بر اسمی از اسماء حسنای الهی، بر وجود حق. بنابراین هر وجودی از موجودات امکانی وجودن معه وجودن، وجودی است که نمایانگر و حاکی و معرب و مظهر وجود دیگری است. چرا نتونیم بهش کلمه بگیم؟ چرا نتونیم کلام بهش بگیم؟ جایی که یه دونه لفظ که از کیفیات مسموع هستش عرضه و از کیفیات مسموع هستش دلالت بر یه معنا میکنه، آیا وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام که در کودکی در مهد میفرماید که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، در مهد که وقتی مریم علیها السلام بهش اعتراض کردن و مورد اعتراض قرار گرفت، اشاره کرد که با این صحبت بکنید، قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا، انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام حسابشون از نوابغ و دانشمندان و قانون گذاران اینا بالاتره. این سوا نیست اونجا. قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا. یه مرتبه حضرت عیسی علیه السلام فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و اوصانی به صلات و زکات ما دمت و حیاتا آخر و جعلنی مبارکن اینما کنت. این آیا همچو وجودی نمیتونیم کلمه بهش بگیم؟ نمیتونیم کلام بهش بگیم؟ در حالتی که دلالت میکنه بر عظمت حق تبارک و تعالی، بر اسماء و صفات حق، که در کودکی پیش هیچ معلمی درس نخونده، نور حق است و چه حاجت روشنی، این کلمه نمیتونیم بهش بگیم. لذا در قرآن و کلمت من اسمه المسیح، حالا ما نقل به معنا عرض میکنیم، در دو جا هستش. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، ایشون میفرماین که کلمات یعنی وجوداتی که خداوند خلقت فرموده. عرض میکنم که بعد ایشون میفرماین که یه موجود امکانی خارجی چی از لفظ کم داره تا نتونیم ما بهش کلام بگیم، تا نتونیم بهش کلمه بگیم؟ هیچی کم نداره مگر یه چیزی که در کلام بودن لفظ مدخلیت نداره. مثل این که مثلا وجود حضرت عیسی علیه السلام صوت نیست و لفظ صوت هستش، مگر کلامیت لفظ به خاطر اینه که صوته؟ حالا چیزی که از مردم چون صوت آسون بوده و خرجی هم نداشته، این را قرار دادن برای تفهیم و تفاهم، برای دلالت کردن بر معانی ذهنیه، یا به طور اتفاق. البته اتفاق در عالم نیست، ولیس فی الوجود الاتفاقی. اتفاقی ایشان در اینجا میفرماین به معنای اینه که خلاصه حالا اتفاقا مردم، یه یعنی اتفاقا تسامحی عرفی، مردم حالا دیدن که اگر الفاظ رو وضع بکنن برای یه معانی، چون الفاظ همون از نفس انسان درست میشه، حالا انسان که میخواه نفس بکشه، هر نفسی که فرو رود ممد حیات و چون برایت مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. حالا انسان که میخواه این هوای که استنشاق کرده و ازش استفاده کرده، میخواه این هوا که فاسد شد بیرون بیا از حنجره انسان، و همین 28 مخرج، 28 مقطع، 28 مورد هستش که این نفس وقتی به اونها تقاطع پیدا میکنه حروف درست میشه و از این حروف کلمات درست میشه. از این نظر این را انتخاب کردن برای تفهیم و تفاهم، برای اینکه یک کسی معانی که در ضمیرش هست به دیگران بفهمونه، فقط این صوت بودنش که مدخلیت نداره. یعنی اگر صوت نبود کلام بهش نمیگفتن. یعنی کلامیت لفظ دائر مدار صوت بودنشه، به این معنی که اگر صوت نباشد یه دلالت بر چیزی نمی کنه، این که مدخلیت نداره. بله، وجود حضرت عیسی علیه السلام مثلا صوت نیست و لفظ صوت هستش. بله عرف، حالا نمیدونم تا چه اندازه چرز کنم عرف، حالا در اینجام عرف، در اینجام عرف، در اینجا عرف بنده خدا، عرف بنده خدا که اگر این شعر را براش خوندی تعجب بکنه، اصلا چشماش خیلی چی باز میشه، چی میگه این آقا؟ عرف کجا؟ اینجا عرض میکنم عرف چه کارش به کلام و این چیزا؟ میدونم، حالا عرض میکنم ما که عرض نکردیم که حتما حالا متکلم بودن حق تبارک و تعالی یعنی موجد موجودات هستش، ما داریم فرمایش ایشون را میخونیم. اما اگر مثلا در تفسیر، در کلام باید دید که و کلم الله موسی تکلیما یعنی چه؟ آیا اونم ایجاد صوت مثلا؟ باز برمیگرده به همون ایجاد، برمیگرده به وجود. حالا ایشان اینطوری دارن میفرماین. عرض کردم یه خورده فلسفه هم آیا فلسفه یا عرفان هست؟ اینا دیروز عرض کردم. حالا ما میخوایم شرح فرماشات ایشون رو تا اونجایی که میتونیم و مقدورمون هست عرض بکنیم. در اینجا ایشون میفرمایند که پس بنابراین اون که این وجود خارجی کم داره از لفظ صوت بودنشه. صوت بودن لفظ هم اگر چنون که وجود خارجی نداره، مدخلیتی در کلام بودن لفظ نداره. و اون که زیادی داره بر لفظ عبارت هست، و اون که زیادی بر لفظ داره، اون که از لفظ کم داره این وجود خارجی که در کلام بودن کلام مدخلیت نداره، و اون که زیادی داره این وجود خارجی بر لفظ در کلام بودن کلام مؤکد کلام بودن کلامه. چرا؟ برای اینکه دلالت وجود حضرت عیسی علیه السلام بر اسماء و صفات حق اولا دلالتی ذاتیه، احتیاج به وضع واضح نداره، و دلالتی دائمی، هیچگاه زائل نمیشه، ولی ممکنه یه لفظی برای معنی هم وضعش بکنن و بعدا هجرت پیدا بکنه و اصلا به طور کلی یه دلالت بر این نکنه، در یه معنای مجازی اینقدر استعمالش بکنن که حقیقت در معنای مجازی بشه و معنای حقیقیش هم مهجور بشه اصلا. اما دلالت وجودات خارجیه امکانیه بر یک معانی الهیه و مدلولات الهیه ذاتیست این دلالت، و هیچگاه ازش برداشته نمیشه، زائل نمیشه، دائمیست. ولی اون که دلالت لفظ بر معانی دائمی نیست، ممکنه زائل باشه. پس اون که وجود خارجی از لفظ کم داره در کلام بودن کلام دخالت نداره. نه، حالا ایشون میخوان بفرمایند که ممکن است کسی اشکال بکنه به ما که مثلا وجود مقدس حضرت عیسی علیه السلام که صوت نیست، در حالتی که کلام به یه چیزی میگن که صوت باشه. ایشون میفرمایند نه، صوت بودن لفظ در کلام بودن لفظ مدخلیت نداره، یه علی سبیل الاتفاقه، مردمی را انتخاب کردن که لفظ کلام باشه چون آسون هستش، چون معونه زائده نداره. عرض میکنم که و اون چه وجود خارجی از لفظ زیاد داره که مؤکد کلام بودنشه. این معنا تمام شد. بعد ایشون میفرمایند که پس کل موجودات امکانی اعم از موجود مجرد و مادی، اون 28 جور وجودی که ایشون حساب کردن، عقل و نفس و عالم مثال و عرض میکنم که عناصر اربعه و موالید ثلاثه و افلاک تسعه و مقولات عرضیه، که 28 جور موجود امکانی گفتن داریم. البته اونجا هم یه توضیح لازم بود که ما دیگه عرض نکردیم، و اون اینه که مثلا مشائین عقول را 10 تا میدونن، اشراقیین اضافه بر اون عقول طولیه به عقول عرضیه هم معتقدن که خیلی زیاد هستن اونها. و چرا ایشون عقل را یکی حساب کرد؟ مرحوم آقای آشتیانی اعلی الله مقامه در حاشیه این کتاب میفرمان بله، چون در مفارقات عوارض مشخصه مادی نیست بین عقول، مثل اینکه نور واحد هستن، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام که نور واحد هستن، اینجوری هم در اونجا دیه در عالم تجرد دیه ممیزات مادیه تو کار نیست که یکی تهرانیه، یکی اصفهانیه، یکی قومی هست، یکی رنگی سفیده، یکی سیاه هستش. نه، از این نظر چون در اونجا این ممیزات مادی نیست، لذا عقول را یکی حساب کرد. همچنین نفوس، البته نفوس از اون نظری که تعلق به ماده دارن، تمایزات مادی به اونها هم اثر میکنه و متمایز میشن به ممیزات مادی، اما از اون جهت که نفوس هم ذاتاً مجرد از ماده هستن، تمایزات مادی ندارن، لذا نفوس هم با اینکه افلاک نفس دارن، نفوس ناطقه دارن، انسان ها نفوس ناطقه دارن، و نفس با اینکه خیلی زیاد هست، ایشون یکی حساب کردن.
اسرار رو یکم تعبیر کردن به عقل کل و نفس، اینا رو که میشمارن تعبیر کردن به عقل کل و نفس.
و اگر اینجور باشه، اینطوری که میفرمه در اسرار رو یکم دیگه چیز میشه، برای که عقل کل دیگه جامع جمیع عقول میشه و نفس کل جامع جمیع نفوس میشه، که عبارت است به قول مرموی آشتیانی از حقیقت محمدیه بیزا و علویه علیا یا اولیا که حالا بنده نمیفهمم و فاطمیه حمدا. مرحوم آشتیانی اینجور آقا حکمای اسلام یک ارادت خاصی به اهل بیت عصمت و طهارت دارن و خدمتگزار اونها هستن و اگر به خدمتگزاریم قبولشون بکنم خیلی خوبه، چنانچه همین که نام ارسطو به زبان مقدس حضرت صادق علیه السلام جاری شده یه افتخاریست برای ارسطو در طول تاریخ. عرض میکنم که اینجوریه، عقل کل و نفس کل مثل این که این عقول همه یه حقیقتی هستن ذو مراتب، مثل که همون عقل کل باشه و همه یه عقول مراتب او هستن و نفس کل یه حقیقتی است که سایر نفوس مراتب او هستن. این ده خیلی تعبیر خوبی است که از طالب میفرمون. عرض میکنم که هیولا و صورت جسمیهشون به حساب نیاوردن. حالا عقل که عالم عقول باشه، نفس عالم مثال که عالم برزخ باشه حساب کردن، نه تا فلک مثلا حساب کردن، البته محتویات افلاک هم ده جز افلاک حساب کردن و از طرف این عناصر اربعه حساب کردن، اون چهار تا صورت نوعیه، موالید ثلاث هم که معدن و نبات و حیوان باشه حساب کردن و مقولات تسع عرضی هم حساب کردن، اما اسمی از هیولا، هیولای اولا و صورت جسمیه به میان نیاوردن. اینا هم جز عالم هم. علتش اینه که هیولای اولا که چون ترکیبش با صورت ترکیب اتحادیه، لذا با صورت جسمیه یکیست یا دوتا نیستن، و صورت جسمیه که به حساب هیولای اولا با صورت جسمیه یکیست. صورت جسمیه چرا؟ خب حالا هیولا این صورت جسمیه، چرا صورت جسمیه را به حساب نیاوردن؟ به خاطر این که صورت جسمیه بدون صورت نوعیه که نمیتونه باشه، و چون صورت نوعیه عنصریه چهار تا حساب کردن، موالید ثلاث حساب کردن، افلاک تس حساب کردن، اینا همه صورت نوعیه است، لذا صورت جسمیه را حساب نکردن و هیولا. اما ماده اولا به خاطر اینکه ترکیبش با صورت جسمیه ترکیب اتحادیه علی تحقیق، و صورت جسمیه به خاطر اینکه بدون صورت نوعیه نمیشه، و صورت جسمیه یا در ضمن عنصر ماییه یا در ضمن عنصر مثلا خاکی هست و امثال اینها، یا در ضمن صورت نوعیه فلک هست، یا در ضمن صورت نوعیه معدنه، یا در ضمن صورت نوعیه حیوانه، لذا این دوتا را حساب نکردم. عرض میکنم که خسته نباشن آقایون محترم در این فصل بهار. بله ایشون میفرمان پس کل این وجودات، موجودات مجرده و مثالیه و موجودات ملکیه، همه اینها حاکی از جمال و جلال حق هستند. اگر چنون چه جمال نوعاً به صفات ثبوتیه صفات جمال میگن و به صفات سلبیه صفات جلال میگن، و تمام این موجودات نمایانگر و حاکی و دال هستند به دلالت ذاتیه بر صفات جمالیه حق که صفات ثبوتیه حق باشه، و بر صفات جلالیه حق که صفات سلبیه باشه. الان مثلا زید عالم، زید میتونیم بگیم که زید لاحی نیست، زید جاهل یعنی لا عالم نیست، مثلا این چیزا رو از زید سلب میکنیم، یه چیزی که نقص برای زید از زید سلب میکنیم. البته زید یه چیزی است که کمال هم براش هست و از این سلب میکنیم و از حق تبارک و تعالی هیچ کمالی نمیتونیم سلب بکنیم، این منباب مثاله. همین اندازه میگیم زید جاهل نیست، پس زمانی که درس خوند و زحمت کشید میگیم جاهل نیست، لاحی نیستش، جماد به معنی لاحی نیستش، ولی خصوصیت و کمال جمادی که زید هم داره، لاحی نیست، صفاتی سلب میکنیم از اینها. زید مثلا بیحس نیستش، زید بیدرک نیستش، که صفات سلبیگم همه سلب سلبه، سلب صفات سلبیه همه نقص ها هست، همه نداری ها هست، که وقتی سلب میکنیم یک صفت سلبیه‌ای سلب در سلب میشه و اثبات میشه. پس همینطور که این ممکنات یه صفات سلبیه‌ای دارن، صفات سلبیه‌شون دلالت بر صفات جلال حق میکنه، دلالت بر صفات سلبیه‌ای حق میکنه. به این جوری که عرض کردم یه نقایصی از زید ما مثلا سلب میکنیم، یا این جوری، یا این که موجودات امکانی حاکی از صفات سلبیه حق هستن، به این معنا که زید ماهیت داره، زید حد داره، زید جوهره و اینها را از حق تبارک و تعالی سلب میکنیم و همه این چیزی که سلب میکنیم از حق، همه اینها یه امور سلبیه، همه برگشت به عدم میکنه. نداری ها را از حق سلب میکنیم که برمیگرده به دارایی. اینجوری که بگیم این اشیا، این موجودات خارجیه دلالت بر صفات سلبیه حق میکنن، به این معنا که اینها یه صفاتی دارن، صفات نقصی دارن که اینها را از خالق ما سلب میکنیم. به این معنا موجودات امکانی دلالت بر صفات سلبیه حق میکنن. و اما صفات جمالیه او که عبارت از صفات ثبوتیه باشه، خب علم هر عالمی، قدرت هر قادری، اراده هر اراده کننده ای، همه ای اینها دلالت بر صفات او میکنه، برای این که اینها همه ما بالعرض، انسان اینها را نداشت و بهش اعطا شد و از او اعطا شده مسلمن و او صرف الوجوده و همه ای اینها را داره. پس همونطوری که گفتن عالمان مرآت آگاهی حق، همه وجودات امکانی اینها دلالت میکنه صفات کمالشون بر صفات ثبوتیه حق. بعد مرحوم حاجی شعری نقل میکنن، شعر معروفیه که خودشونم در جواب این شعر یه شعری فرمودن: جمال و کفی کل الحقائق سائرو ولیس له الا جلالك ساتر. گفتم که صفات ثبوتیه حق تبارک و تعالی که جمال حق هستش، اینها در تمام حقایق ساری و جاری است، ساری و جاری است، نه اینکه نعوذ بالله صفات حق، ذات حق در موجودات حلول داره، در موجودات سرایان داره. نه، همونطوری که معلم بشر علی علیه السلام فرموده داخلون فل اشیا لا بالممازجه، سرایان و حلول باطل، محال هستش. اما این جمال که فی کل الحقائق سائرو، یعنی صفات ثبوتیه تو در تمام حقائق پیداست. و عطای هر کسی جمال او هست، زیبایی او هست. خب کسی که دهشوی تو دستش بگذارن به اندازه محکم نگه بداره که پشت دستش توی تونل نزنن از دستش نمیشه در بیاری، اینقدر شح و بخل و امساک داره. تا یه کسی که عطا و بخشش داره، عطا و بخشش انسان جمال انسانه، زیبایی انسانه. جمال و کفی کل الحقائق سائرو، این عطای تو، بخشش تو، فیض تو، فضل تو که این وجود امکانی باشه در همه حقایق پیداست. یا صفات ثبوتیه تو که جمال تو هستش، نمونش در تمام حقایق پیداست. علم علما، قدرت افراد قادر، اینا همه دلالت بر علم و قدرت تو میکنه. پس صفات ثبوتیه تو که جمال تو هست در تمام حقایق امکانی پیدا هستش. ولیس له الا جلالك ساترو، چیزی که هست صفات سلبیه تو این صفات جمال را میپوشونه. برای که از نظر صفات جمال و صفات ثبوتی یه حق پیداست و از نظر صفات جلال که صفات سلبیه باشه حق ناپیداست. برای که حق در هیچ مکانی نیست، در هیچ زمانی نیست، جوهر نیست، عرض نیست، مرئی نیست، مرکب نیست. این صفات سلبیه که میشماریم باعث این معنا میشه که مثلا حق به نظر ما غائب هست، لذا میگن اگر حق موجوده در کجاست، که فورا باید ازشون پرسید که کل عالم جسم که شما میگید در کجاست، فورا وا میمونن. جایی که کل عالم جسم مکان نداره باید برای خدا توقع مکان داشته باشیم. لذا صفات سلبیه مثل این که ساتر جمال میشه، از نظر صفات ثبوتی حق پیداست، علم حق، قدرت حق، نمونش در حقایق هست و پیداست، اما همینها یه ساتری داره و اون صفات جلال هست که صفات سلبیه مثل از نظر صفات ثبوتی حق پیداست، علم حق، قدرت حق، نمونش در حقایق هست و پیداست، اما همینها یه ساتری داره و اون صفات جلال هست که صفات سلبیه مثل این که صفات ثبوتیه رو میپوشونه. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که خب این شعر مهمه، برای که مگر خداوند حجابی بین او، حجابی نیست مگر خود خلق. در دعا هست یا در حدیثه که بین حق تبارک و تعالی و خلق هیچ حجابی نیست مگر خود خلق، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز که گفتن. عرض میکنم که خب این معلوم میشه که ساتری هست، حجابی هست، پس حق ناپیداست. والون که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. ایشون میفرمایند که من در سالف زمان این شعر را در جواب این شعر گفتم و اون اینه که و کیف جلال الله ستر و جمالهی ولم یک سلب و سلب قط و یحاسرو. این شعر مرماجی میفرمه ما در رد این شعر گفتیم که چطور ما میتونیم بگیم که صفات جلالیه حق ساتر جمال حق هست. نه، جمال حق هیچ ساتری نداره، چنانچه در دعای عرفه معلم بشریت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه که در کوه در جبل الرحمه عرفات خوندن و دعای خیلی بلندیست که دست فکر به اونجا نمیرسه، امیت اینون لا تراهو، کور باد اون چشمی که او را نبیند، علی غیره که من از ظهور حتی یکون هو المظهر لک. وقتی اینجوری شد خب ساتری نداره. و کیف جلال الله ستر و جمالهی، چطور میتونه جلال حق که صفات سلبیه باشه ساتر و حاجب جمال حق باشه؟ ولم یک سلب و سلب قط و یحاسرو. سلب سلب میشه یه امر وجودی و امر وجودی نمیتونه حصر بکنه حق تبارک و تعالی را و ساتر حق باشه. ولم یک سلب و سلب قط و یحاسرو. سلب سلب برمیگرده به وجود و وجود که ناپیدایی نمیاره، وجود مرکز پیدایی هستش. این شعرم مرحوم حاجی در جواب این شعر گفت. بله، حالا البته یکی هم حالا یه وجه هم همینه که حضرت عالی میفرمایید، مرحوم آشتیانی میفرمان که این یکی که جمال و کفی کل الحقائق سائر و لیس له الا جلالک ساتر. یک وجه دیگر اینه که جمال و کفی کل الحقائق سائرو، یعنی وجود تو از حیث اسماء و صفات و از حیث فیاضیت و بخشش و عطای بر خلق و آفرینش تو، این سائرو پیداست، روشن هست در تمام خلق مثل اینکه پیدا هستش. و لیس له الا جلالک ساترو، که جلال به معنای مقام ذات باشه که مقام احدیته، یعنی اسماء و صفات تو و مقام واحدیت فی کل الحقائق سائرو پیداست. و لیس له الا جلالک ساترو، که مقام ذات که مقام احدیت باشه اون البته از درک ما ناپیدا هستش، از این نظر ساتر اینها میشه. اینجوری حساب بکنیم، حالا یه مقدارم عبارتش بکنیم ببینیم چطور آقا؟ نمیدونم، حالا ایشونم کماقیل گفتن، بنده هم حالا تتبعی ندارم. اذا علمت ذلک علمت ان الوجودات لا تفقد مما هو المعتبر في الكلام الا ما لا مدخليه له الا على سبيل الاتفاق ككونه صوتا. هنگامی که معلوم شد این مطالبی که ما گفتیم که ملاک کلام بودن در موجودات خارجی هم هستش، اذا علمت این مطالب، علمت این که وجودات امکانی فاقد نیستند از اون چیزهایی که اون چیزها معتبرند در کلام بودن کلام، مگر اون چیزهایی که مدخلیتی برای اونا نیست، مگر چیزی که مدخلیتی برای اون نیست در کلام بودن لفظ مدخلیتی نداره، مگر به طور اتفاق که مردم اتفاقا اومدن کلام را اسم قرار دادن برای لفظ. وقتی میگن کلام، لفظ تو ذهن میاد که کونهی صوتن، مثل که لفظ صوت هست و همه ی وجودات خارجی یه صوت نیست، ولی بعضی از وجودات خارجی که صوت هست، مثل خود همین صوت که وجود خارجی. پس چیزی کم نداره از لفظ برای اینکه بهش کلام بگی. ولا یزداد علی اللفظ الا ما هو مؤکد لکونه کلاما معربا عن المعنا. و وجودات خارجیم زائد بر لفظ چیزی ندارن مگر اون چیزی که اون چیز مؤکد بودن وجود از کلام و معرب از معنا. پس اون چه وجود زیادی بر لفظ داره مؤکد کلام بودنشه، اون چه کم داره بر کلام بودنش مدخلیت نداره. فل کل و ای کل الوجودات به ذات لهو دلالتون علا مدلولات الهیه. پس کل وجودات خارجی دلالت به ذاتی دارن بر مدلولات الهیه. پس تمام وجودات امکانی به ذات، نه بالوز، برای کل وجودات امکانی دلالتیست بر مدلولات الهیه. حاکیتون جمالهو جلالهو. و این وجودات امکانی حکایت میکنن از جمال حق و از جلال حق. کما قیله، چنانچه گفته شده، جمال و کفی کل الحقائق سائرو. چطور؟ حالا به طبع و به ذات عرض میکنم که شاید یه فرقی، مثلا در اونجا دلالات طبعیه بعضی هم خواستن چیز کنن، در اونجا یه بحثی هست در منطق، ولی به طبع دلالت طبعیه گویا غیر از دلالت وضعیه و طبعیه و یه دلالتی دیگه هم هست که حالا بنده یادم نمونده، عقلیه. نه، این به ذات من ملاحظه فرما، این به ذات معناش اینه، یعنی خود این وجود خارجی از خودش دلالت بر اسماء و صفات حق میجوشه، احتیاج نداره که واضع بیا و این صفت دلالت کردن رو به این وجود خارجی بده، به خلاف لفظ زید. پدر زید که واضعه باید بیا و یه صفتی به این لفظ زید ببخشه به وسیله وز که یه اسم پسرش بگذاره تا دلالت بر یه معنای بکنه. لکن حضرت عیسی علیه السلام، بله احتیاج به وضع الهی داره که آفرینش حق باشه، اما دیگه احتیاج به وضع واضع نداره. همین که خلقت شد وضع الهی پیدا کرد، دیگه احتیاج به وضع واضع نداره، لذا به ذاته. و درسته اون که البته لفظ حضرت عیسی علیه السلام که دلالت بر وجود خارجی حضرت عیسی میکنه، و اما خود وجود حضرت عیسی که اینا میگن اسم حقه، لذا میگن اسم اعظم وجود پیغمبر اکرم اسم اعظم حقه، وجود خارجی اسم خداست، اسم خداست. وقتی اینجوری شد، اما احتیاج به وضع نداره، که یه واضعی بیا بگه که من وضع کردم این وجود حضرت عیسی علیه السلام که دلالت بر اسماء و صفات حق بکنه، اینجوری نیست. البته حالا بعدن خود ایشون هم وضع الهی که بله، البته وضع الهی هستش، لذا ایشون میفرمایند اگر هم کسی بیا بگه حتما باید وضع باشه تا ما به یه چیزی بتونیم کلام بگیم و الا نمیتونیم، ایشون میفرمایند وضع هم هستش، اما وضع الهی، وضع الهی طولی، نه وضع عرضی عرضی. کما قیل جمال و کفی کل الحقائق سائر و صفات ثبوتیه تو در همه حقائق پیداست و لیس له الا جلالک ساتر و که صفات سلبیه باشه و کل و جز این. حالا ایشون میخوان بفرام بله وضعم شما میخواید وضعم داره وضع الهی و کل و جزئیه من الاسما، اینجا مراد از اسما وجودات خارجیه هستش نه اسمایی که از سنخ الفاظه. و کل و جزئیه من الاسما المراد بها الوجودات، الوجوداتو از کل منها علامتون و آیتون و سمتون و حکایتون من صفت من صفاتهی کما قال سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق وضع وضع الهی گند معنا ما سنه، وضع هستش. عرض میکنم که هر موجودی حالا دلالت بر وجود سنگ دلالت بر وجود حق میکنه و هر کمالی که در سنگ جناب عالی میبینید در دلالت بر اون میکنه، یه دونه دونه در جزئیات که و کل جزئیه. اگر سنگ کمالی نداشت حضرت مصطفی عالی سنگ حجرالاسود را نمیبوسیدید. چه کمالی درشه، چیه از آسمان آمده؟ هر کمالی در سنگ هستش، او سنگی که حضرت موسی علیه السلام وقتی که عصای خودش میزنه به او فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، این کمال نداره این سنگ، کمال البته نقائص نه، کمالاتی که درش هست. و هر موجودی از نظر وجود کمال داره و هر نقصی که باشه برمیگرده به محدودیتش و برمیگرده به عدم. و کل جزئی من الاسما، سنگ ریزه در کف بوجهل بود، چند تا سنگ ریزه تو دستش گرفته بود، یه مرتبه به پیغمبر عرض کرد که اگر تو پیغمبر هستی اینا چی چیه؟ هنوز سخن ابو جهل تمام نشده بود که تمام سنگ ریزه ها گفتن لا اله الا الله. اینجوری از تمام موجودات از سنگ و ام من شیء الا یسبح بحمده، یکیشم سنگه، سنگ مسبح حق از کمال نیست. خلاصه و کل جزئیه و هر جزئی از اسماء تکوینی که همین موجودات باشه و هر جزئی از اسماء الهی، اسماء تکوینی حق، مراد به این اسماء وجودات امکانی هستند که اسماء حق هستند، کلمات وجودیه هستند که دلالت بر حق میکنن. هر جزئی از اسماء، هر یکی از این موجودات امکانی، حالا چرا هر جزئی از اسما مراد به اسما هم وجودات خارجیه؟ چرا شما به وجودات خارجیه اسم میگید؟ یعنی سنگ اسم حقه، انسان اسم حقه؟ ایشون میفرمایند بله. چرا؟ از کل منها، زیرا که هر یک از این موجودات امکانی علامت حق هست، آیت حق هست، سمت حق هست، اسمم اگر از کلمه سمه گرفته باشن و حکایت است از صفتی از صفات حق، چنان که حق تبارک و تعالی فرموده سنوریهم، نشان میده ما آیات خودمون را به انسانها در آفاق که وجودات غیر از وجود انسان باشه و فی انفسهم در وجود خودشون، حتی یتبین لهم انه الحق، تا بدونن که وجود حق، وجودی که حق وجود هست، وجود حق تعالی است. حالا هر جزئی از این اسما، یعنی هر وجودی از این وجودات امکانی، وضع وضعا الهی یا وضع شده، اما با یک وضع الهی که او وضع الهی ایجادشونه، آفرینششونه، وضع شده برای یک معنایی که ما سنه، یه معنایی که مصنوع انسان نیست، یه معنایی است که اسماء و صفات حق که دیگه مصنوع انسان نیست، دیگه مخلوق انسان نیست. این مخلوقات با وضع الهی وضع شدن از برای یه معنایی که اون معنا دیگه مصنوع و مخلوق نیستش، که حق و صفات و اسماء او باشه. وضع شدن به وضع الهی برای یه معنایی که اون معنا ما صنعه، مخلوق نیست. بخلاف المعانی الذهنیه للکلمات اللفظیه، بخلاف معانی ذهنیه که معنا هستن و مدلولن برای کلمات لفظیه، که به گفته صدر المتعلهین به خلاقیت ذهنه، و هنگامی که ما لفظ زید را شنیدیم یا مثلا رو کتاب خوندیم، فورا مثل این که به حول الله و قوت ذهن ما صورت ذهنیه زید را در سوق خودش می آفرینه. پس این لفظ زید دلالت میکنه به یه وزد، به برکت وزد دلالت میکنه بر یه معنایی که مخلوق ذهن ماست، اما موجودات امکانی دلالت میکنن بر یک معانی که مصنوع و مخلوق نیستن. بخلاف معانی ذهنیه که معنا هستن برای کلمات لفظیه، که اینها مخلوق ذهنن، مصنوع ذهنن. از عرزت دلالت الارضیه تزو، از عرزت دلالت الارضیه تزولو لذاتیت و طولیه. حالا اولی شعرو رو ترجمهش عرض بکنیم، البته با ترجمه عبارت 100 سال پیش. چون عارض شده است بر این لفظ یک دلالتی، که این دلالت هم دلالت ارضیه. یعنی چه؟ یعنی پدر زید که با لفظ زید در عرض هم هستن، در طول هم که نیستن. حق تبارک و تعالی در طول وجودات امکانیه، اما پدر زید با این لفظی که میخواه برای پسرش وضع کنه، اینا که در طول هم نیستن، در عرض هم هستن. یه موجود عرضی که پدر زید باشه، اومده یه موجود عرضی دیگری که این لفظ زید باشه وضع کرده برای پسرش، و به خاطر وضعی که از یه موجود ارضی نسبت به موجود ارضی دیگری صادر شده، این کلمه زید دلالت میکنه بر معنایی. این دلالت چون هم ارضی هست و هم ارضی هستش، اما ارضی هست به خاطر این که این دلالت وضعیه به برکت یه موجود ارضی برای یه موجود ارضی دیگری پیدا شده، و همچنین این دلالت هم عرضی هست. حالا لفظ زید پیش از آنی که پدر زید برای پسرش وضع بکنه که هیچ دلالتی نداشت، بعدها هم که زید مرد و اصلا تمام شد و اینا، ممکنه هیچ دلالتی نداشته باشه، زائل میشه. پس این دلالت وضعیه هم عرضی هست، خودش عرضی است، ذاتی نیست، و هم عرضیه و هم واضعش یه موجود عرضیه، که موجودی که در طول این لفظ باشه نیستش، موجودی است که در عرض اینه. خب از عرضت
معلول این آقا
نه معلولش نه نه خیر نه انسان میره یه اسمی تو کتاب لغت خوب نگاه میکنه. یه وقتی بود کسروی در کتابش نوشته بود که مثلا اسم دخترها رو گوزن بگذارن، گوزن عرض کنم، نمیدونم چیز به اسم پسرها را شیر بگذارند، پلنگ بگذارند، این چیزا شرندهای تو کتاب ورجاوند بنیادش. خلاصه عرض میکنم که بله، آدم میره نگاه میکنه اسم قشنگی تو شرح لمعه در اون کتاب آخرای کتاب نکاح که راجع به ولادت هست و اینا، نگاه میکنه که چه اسمی بهتر هست، اسمایی که دلالت بر عبودیت حق بکنه، عبدالغفار، عبدالله، عبدالرحیم، امثال اینها، و اسماء ائمه هدا و انبیاء علیهم السلام یکیشو انتخاب میکنه، یکی مخلوق او نیستش. اسم پیغمبر اکرم مخلوق ما هست که تا چند روز مستحب هر کسی اسم پسرش اسم پیغمبر صلوات الله علیه و آله بگذاره. خلاصه حالا چون این دلالت ارضیه عارضه بر این لفظ شده زائل میشه، و اما بخلاف دلالت ذاتیه طولیه وجودات امکانی دلالتشون بر اسماء و صفات حق دلالت ذاتیه، و اونی هم که واضع اینهاست در عرض اینها نیست، چون خداوند واضع این موجودات امکانیست یعنی آفریدگار اینهاست در طول اینهاست. پس دلالت موجودات امکانی بر مدلولات الهی هم دلالت طولیست، یعنی واضع در طول این لفظ موضوع هستش، یکم دلالت دلالت ذاتیست و زائل نمیشه هیچگاه. از عرضت دلالت الارضیه تزولو، از آن ره گذر که عارض میشه دلالت ارضیه بر این الفاظ زائل میشه این دلالت وضعیه، اما دلالت ذاتیه طولیه نه. بله بله، لذا یه لفظی از معنی خودش مهجور میشه، مهجور میشه. لفظ مرتجله، حالا بنده یادم نیست مرتجله چی جوریه که از معنای حقیقی خودش مهجور میشه، اصلا یه دلالت هم برش نمیکنه که منقول. بله، مثل منقول، مثلا منقول در عرف عام، در عرف خاص منقول، اصلا یه دلالت بر معنای اولی اصلا نمیکنه، زائل میشه. چون از آن ره گذر که عارض شده است دلالت ارضیه بر این الفاظ زائل میشه این دلالت ارضیه. حالا یعنی چه؟ ای لما عرضت دلالت ال، حالا ما اینجا نوشتیم دلالت الارضیت التی هیه به اعتبار وضع موجود ارضی، اما همونجور باید باشه، ای لما عرضت دلالت الارضیه، چون عارض شده دلالت ارضیه. چرا این دلالت دلالت ارضیه هست؟ آنچنان دلالتی که به اعتبار وضع یک موجود ارضی هست به سکون را بخونیم لآخر مثلی. چطور؟
به قرینه این که اینجا گفته به سکون را، اگه اونجا بود.
حالا ما هم اینجا از گرم چی نوشتیم؟ نمیدونم که ارضیه نوشتیم. بله، چون عارض میشه دلالت ارضیه ای که به اعتبار وضع موجودی است که پدر زید باشه، یه موجودیه که یه موجود ارضیه که وضع میکنه این موجود ارضی که پدر زید باشه، لآخر مثلهی که لفظ زید باشه، فی سلسله الارضیه زمانیه، چون هم این لفظ زید در سلسله ارضیه زمانیه هست، هم پدر زید که واضعه در سلسله ارضیه زمانیه است. و ما بل عرض تزور، و هر ما بل عرضی هم زائل میشه، فتلک دلالت و تزور، این دلالت ممکنه زائل هم بشه. لد دلالت الوضعیت الالهیه، بخلاف دلالت وضعیه الهیه که با وضع الهی دلالت میکنه. نه، اولا که موجود معدوم نمیشه، موجود معدوم نمیشه. بله، تو یک تعبیر. حالا نه، اما آقا این خیلی روشنه، خیلی از الفاظ بوده که الان اگر یک کسی یه الفاظی در مثلا بومی در منطقه ما هست، حالا بنده عرض کنم شما اصلا هیچ معناش هم متوجه نمیشه، مثلا یه خورده گپیه بزنیم، گپ حالا شما چی؟ حرف بزنیم، خب معلوم میشه در منطقه شما آقایون بله یه چیزی هست که اصلا نیست، بله اصلا دلالت نمی کرد. قدیم بوده تو برهان قاطع، مثلا وقتی انسان نگاه میکنه فرهنگ چیز نگاه میکنه، کلماتی هست که الان متروک شده دلالت نمی کنه. بله بله، لد دلالت الوضعیت الالهیه، که این دلالت وضعیه الهیه زائل نمیشه. چرا؟ از ذاتیت و طولیه، برای که هم دلالت دلالت ذاتیه هست، هم دلالت دلالت طولیه هستش، واضع در طول لفظ موضوع هستش. این یکی هم که خود لفظی که دال هستش در طول مدلوله، هم واضع در طول لفظ موضوع هستش و هم دال در طول مدلول هستش. چرا؟ لأن ما به ذات لا یختلف و لا یتخلف، دلالت ممکن بر واجب ذاتی ممکنه، آیت بودن ممکن ذاتی ممکنه، و ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، نه اختلاف پیدا میکنه که مثلا یه صفتی هست تبدیل به صفت دیگری بشه، و نه لا یتخلف که اصلا به طور کلی دست از سر ذات برداره. لا یختلف یعنی هیچگاه به جای حیوان برای انسان چیز دیگری نمیتونیم بگذاریم، حیوان ذاتی انسان، ای لا یختلف بیایم یه چیزی ده به جای حیوان بگذاریم نمیتونیم. و لا یتخلف هم اینه که حیوان که ذاتی انسانه هیچگاه از تعریف انسان حذف نمیشه، تخلف نمیکنه، دست از سر ذات انسان بر نمیداره. چند دقیقه یه هستش، غرران فی تقسیم الکلام، آیون محترم نگاه ساعت ها میکنن و هم ساعت های بیگ بن، غرران فی تقسیم الکلام. دو دقیقه. حالا کلام اقسامی داره، اول کلمه که منشأ تمام کلمات هستش خود وجود حق هست که خودش دلالت بر خودش میکنه، یا من دل علی ذاته به ذاته. این اول کلمه وجودی که دلالت بر یک مدلول وجودی میکنه وجود حق تبارک و تعالی است، که این وجود منشأ سایر کلماتم هست، موجد سایر کلماتم هست، خود وجود حق هست که خودش بر خودش دلالت میکنه، خودش برای خودش پیداست. یا من دل علی ذاته به ذاته شهد الله انه لا اله الا هو. و عرض میکنم که این کلم چطور؟ کلام مثلا، البته خوب حالا کلمه، این کلام دیگه البته نسبت در بین میاد و ترکیب تعبیر به کلمه، غرران فی تقسیم الکلام فمنهما قد کان عین الذاتی کونن به حیث و ینشئل آیاتی. حالا کلام های وجودی اقسامی داره، قسم اعلاش خود وجود حق هستش که بر خودش دلالت میکنه، فمنه ذات حق، اینجوری عین الذات الف و لامش الف و لام عهده، فمنه. بعض از اقسام کلام اون کلامی است که عین ذات واجب تبارک و تعالی است که ذات خودش باشه، کونن به حیث و ینشئ الآیاتی، اون ذاتی که کلام هست و خودش بر خودش دلالت میکنه چی چیه؟ کون و وجودی است که وجود حق باشه، که این وجود به جوری است که منشأ آیات و منشأ سایر کلمات هستش. کلمه کونون اما عطف و بیان لما فمنهم ما کونون، بعض از اقسام کلام اون چیزی است که عین ذاته که اون چیز عبارت باشه از وجودی که منشأ آیاته، یا اینجوری که عطف بیان باشه برای ما، مای ما قد کان، او خبر و مبتدا این محذوف که هوه باشه، فمن هم ما قد کان عین الذات و هوه کونون به حیث و ینشئ الآیات، و وجود حق وجودی است که به جوری است که منشأ آیاته، و هو الوجود المجرد عن المجالی والمظاهر، وجودی که مجرد است از نقائص مجالی که ممکنات باشن، از نقائص ممکنات که مظاهر باشن مجرده، و دال و مدلول فیه واحدون، در اونجا دال و مدلول یکی هست، کما قال علیه السلام یا من دل علی ذاته به ذاته. کلنگ جان